اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: احمل نفسك من اخیك عند سرمه على الصله. در برابر برادر دینیت این امور را بر خود تحمیل کن. یک، به هنگام قطع رابطه توسط او تو پیوند برقرار کن. سرم به معنای قطع. او قهر میکنه، قطع میکنه، تو پیوند برقرار کن. و عند سدود دهی علی اللطف و المقاربه. یک نسخه از علی اللطف و المقاربه. در زمان قهر و دوریش تو به او نزدیک بشو. و عند جموده علی البذل، و در برابر بخلش شما بذل و بخشش داشته باش. و عند تباعده علی الدنو، و او وقتی دوری میکنه تو نزدیک شو به او. و عند شدته علی اللین، وقتی او سختگیری میکنه شما نرمش نشان بده. و عند جرمه علی العذر، به هنگام جرمش عذر پذیر باش، عذرش رو بپذیر. حتی که انک له عبد، گویا یک جوریست که برده و بنده او هستی. و که انه ذو نعمت علیک، و گویا که او صاحب نعمت بر شماست. این جملات تفسیر این آیه شریفه فصلت 34 و 35 هست. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کأنه ولی حمید. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. جواب بدی رو با جواب خوبی بده. خواهی دید همون کسی که دشمنته میشه دوست صمیمی. این سبک زندگی در جامعه اسلامی است. این هم بخشی از منشور تربیتی مولا علی علیه السلام به فرزندش امام حسن هست. سخن این بود در بحث اصول که آیا اصل در واجب توسلیت است یا تعبدیت. گفتیم که زیر بنای کسانی که اصل رو بر تعبدیت گرفتند این است که گفتند قصد الامر را نمیتواند مولا در امر عقض کنه. 10 دلیل آوردن که 4 دلیلش رو مرحوم آخوند ذکر کرد و ما هم به همون اکتفا میکنیم، بر بیشتر تأکید نمیکنیم. اما قائلین به این که اصل تعبدیت، 3 دلیل دیگر آوردند. ما این 3 دلیل رو ذکر کنیم. دلیل اول، محقق نائینی از علامه کلباسی نقل کرده که مولا بندهش رو امر میکنه، طلب میکند از او چیزی را تا امرش محرک او نحو اون کار باشه و ایجاد انگیزه کنه. به عبارت دیگر، غرضش از امر این است، او که بلند میشه این کار رو انجام میده، به انگیزه انجام اون امر باشه. بنابراین اگر بلند شد و این کار رو به اون انگیزه آورد، غرض حاصل شده و امر ساقط میشه. ولی اگر او به اون انگیزه نیاورد، غرض ساقط نمیشه. به دیگر عبارت، هدف آن است که بنده غرض مولا را اتیان کنه، غیر از اینه. این هدف مولا بی تعبدیت امکان پذیر نیست. تعبد چیه؟ تعبد این است که هدفش از اون تکلیف اتیان غرض مولا باشه. از اون تعبد یعنی این. بنابراین اصل این است که ما غرض مولا رو اتیان کنیم. این اتیان غرض مولا می شود همون تعبدی. به دیگر عبارت، توسلیت است که احتیاج به بیان دارد، نه تعبدیت. تعبدیت رو روال خودشه. اصلا مولا این تکلیف را بر شما واجب کرده تا با امر او اتیان کنی، تا دستور او شما رو به حرکت واداره. بنابراین تعبدیت رو رواله، اونی که رو روال نیست توسلیته. این که شما به غرض مولا نیاری و اون کار انجام بشه، توسلی همینه دیگه. لباس شما خونیست و این لباس خونیتون باران آمد و برش بارید، اون عصر و امثال ذالک هم انجام شد، تمیز شد، هیچ رنگی از خون هم نیست. این میشه واجب توسلی. پس واجب تعبدی رو به رواله، اما واجب توسلی رو به روال نیست. اجبد و تقریرات جلد 1 صفحه 112 و 113.
یه حکم فقهی میمونه توی بحث اصولی هستان. ما موقعی که احکام رو در منابع اسلامی نگاه میکنیم میبینیم بخششون تعبدی هم بخششون توسلی هم. این که بیاییم محور و تعبدیت قرار بدیم رو چه نسانیم؟
ببین عزیز من،
خداوند هست ولی این ملاک نمیشه که ما
شما دو شبهه را دارید. یک شبهه که میگید اصلا این بحث بحث فقهیست، بحث اصولی نیست. با این ادبیاتی که شما میگید شما یه بحث فقهی رو دارید مطرح میکنید، نه یک بحث اصولی. پاسخ مرحوم کلباسی این است که نه، من بحث اصولی رو دارم مطرح میکنم. به این صورت که شما برخی واجبات را میدونید که تعبدیه، بحثی نداره. برخی واجبات را میدونید توسلیه، خب بحثی نداره. سخنمون این است واجبی را که نمیدانید هل انهو توسلیون او انهو تعبدیون. مثال عرض میکنم، مثال غیر واقعی، خمسو. اگر شک کردید که آیا در خمس اونی که محور هست فلان مبلغ رو بدید، یک پنجم رو بدید، این مقمیم به اصطلاح مقصد است. حالا فی سبیل الله داد یا فی سبیل الله هم نداد. اگر شک کردید چه کنیم اینجا؟ اجازه بدید. اصلا کار اصول همینه. اصول منطق فقه، این مسئلتون اصولیتون ولیست به مسئلت فقهیتن. این دقیقا مسئله اصولیست. خب پس بنابراین این که میگید این مسئله مسئله فقهیست، نقد بر کلام شما وارد است؟ نه، نقد مسئله اصولی است. دقیقا در صیغه افعل شما چه میکنی؟ میگی این هیئت دال بر وجوبه. اینجا هم میگید در چنین شرایطی شما باید برید سراغ تعبدیت، چون اصلاً امر مولا با این انگیزه صورت گرفته.
اصل قرض مولا در واجب توسلی هم تکثیر ثوب، تکثیر لباس، بنابراین در واجب توسلی هم قرض داره.
هر عاقلی قرض داره عزیز من. مگه میشه عاقلی باشد که قرض نداشته باشه؟ منتها غرض داریم تا غرض. این آقا میگوید غرض از امر مولا این است که شما به انگیزه امر مولا بیارید، این قصه یعنی تعبد. لکن این کلام مخدوشه، دو چیز با هم دیگه قاطی شده. چیز اولی که قاطی شده این است که غرض از امر این است که دایی مکلف به مأمور و به باشه. غرض از امر اینه دیگه، که مکلف انگیزه پیدا کنه برای انجام تکلیف. یه مطلب، یه مطلب این است که غرض آن است که اون فعل را به اون قصد بیاره. این دو مطلب نباید قاطی بشه. مطلب اول این است که غرض از امر این است که داعی مکلف به مأمور و به باشه، انگیزه در او ایجاد کنه. اما این که غرض این است که اون فعل را هم به اون انگیزه بیاره، این اول کلام. مسلم این است که غرض از امر این است که این مکلف و به بره سراغ مأمور و به، اما غرضم این است که اون مأمور و به را به اون انگیزه بیاره، این اول کلامه. پس بنابراین با این استدلال شما نمیتوانید تعبدیت رو بر مسند بنشانید. به عبارت دیگر غرض از امر تعیین موضوع طاعت است تا مکلف واجبش را انجام بده. اما اینکه بیاورد امر مولا را به انگیزه اتیان امر مولا، این اول کلام. دو، گفتند این آیه شریفه بینه، آیه پنج، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلا و یؤت الزکا و ذالک دین القیمه. این آیه شریفه چنین میگوید که اوامر صادره از خداوند همش تعبدی است، و ما امروا الا لیعبدوا الله، معناش این است که ما امروا به شیء از طهارت تا دیات الا لاجل عبادت الله. این یعنی واجب تعبدی دیگه. پس غایت امر در جمیع موارد عبادت الله است. پس هر امری در شریعت عبادی است، مگر دلیل بر آن داشته باشیم که عبادی نیست. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی همه اوامر قانون و قاعدش در حقیقت تعبدیت، تمام اوامر. و این عموم در همه عرصه ها متبع. فعلا هازا فعندنا واجبون تعبدیون کسما و واجبون توسلیون، یعنی یقین داریم شارع تعبدن از ما نخواسته. که غسل صوب عن الخبس و موردون مشکوک، مورد مشکوک را آیه داره یک عموم، یک اطلاق به دستتون میده. هر موردی که شما شک کردید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین،
ناظر به امور عبادی، اوامر عبادی.
اشکال کردن؟ اصل استدلال روشن شد، روشن بشه، بعد نقدها رو میشنویم، بعدم نقد رو میگیم. اصل استدلال این است که و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اصل در اوامر الهی عبادیت. این عزیز بفرمایند که سخن در این آیه از امور عبادی است و ما امرو الا لیعبدوا الله. این فرمایششونه. ما از این برادر سوال میکنیم و ما امرو اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی هر امری که خدا کرده. شما میگید اوامر عبادی که خدا کرده، به چه دلیل؟ آیه شریفه نگفته و ما امرو عبادیان الا لیعبدوا الله و ما امرو الا. امر اطلاق داره، همه اوامری که خدا کرده عبادی است الا تخصیص بخوره، الا تقیید بخوره. بله، در طهارت از خبث تخصیص خورد، تقیید خورد، دیگه اشکالی نداره.
ظاهرا این آیه ناظر به تعبدی و توسلی بودن نیست، الا لیعبد الله مخلصین، ناظر به در حقیقت توحید خالصانه در اعمال تعبدی بودن و توسلی بودن را اصلا بحث نمی‌کنم.
چون بنا دارم دفاع کنم از نظر قائل، میگوید شما الان میگید شک داریم واجبی، هل انه تعبدی او توسل، واجب بودنش رو میدانید درسته؟ بله. نمیدانید که آیا باید به قصد تعبد بیاوریم یا میتوانیم بلا قصد هم بیاوریم. خب آیه داره قاعده به دستتون میده و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، حنفا، قاعده داره به دستتون میده.
این در مقام بیان توسلی ریزکاری ها که توسلی بودن و تعبدی بودن نیست.
اصلا ما در مقام ریزکاری نداریم، اصلا اینجا صحبت ریزکاری نیست. صحبت این است که آیا در این دین اساس بر این است که تکالیف تعبدی باشد یا توسلی. به عبارت دیگر سخن از قانون اساسی است، سخن از ریز احکام که نیست. داریم قانون اساسی می نویسیم، یک بند این قانون اساسی این است و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. بنابراین هر جا که شک کردی بگو که تعبد است. ولیکن نقد این استدلال این است، آیا در صدد حصر عبادت و طاعت در خداست، نه این که بگوید همه اوامر تعبدی است. شما نیمی از راه رو درست آمدید اما نیم دیگر رو ادامه ندادید. نیمی که درست آمدید اصلا حوزه این آیه شریفه حوزه تعبدی و توسلی نیست، حوزه توحیده. ها حوزه عرض می کنم که عبادت است و در این حوزه خدای واحد رو باید در نظر داشته باشید، نه آلهه را. اتخذوا احبارهم و رحبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. توبه آیه 31. آیه میگوید در مجال عبادت جز خدا نباید باشد. کجا آیه میگه که همه اوامر خدا عبادی؟ این آیه شریفه در مقام بیان یک حکم معارفی است، نه در مقام بیان تعبدیت و توسلیت. آیه شریفه میگوید که فقط باید مطیع خدا باشید و در عبادت فقط الهن واحدن لا اله الا هو رو ببینید. بنابراین این آیه از محل بحث بیرونه، اصلاً ربطی به مسئله تعبدیت و توسلیت نداره. آیه سخن از توحید در عبادت داره. میدانید توحید اقسامی داره، توحید در عبادت، توحید در ربوبیت و امثال ذالک. پس این آیه شریفه هم نمیتواند اصل تعبدیت رو بپذیرد، اصل تعبدیت رو بر مسند بنشاند. سه، گفتند که انما الاعمال بالنیات معنایش این است که همه اعمال رو با نیت قربت بیاورید، همه اعمال رو. روایت جلد اول وسائل صفحه 408 روی انه قال انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوا. باب 5 ابواب مقدمه العبادات حدیث 7. اون وقت انما الاعمال بالنیات یعنی هر عملی رو به نیت غربت به جا بیارید. مراد از نیت در این آیه، در این روایت، نیت غربت است. هر عملی که خالی از نیت غربت باشد عمل شمرده نمیشه. عمل که شمرده نشد فلا یحصل الامتصال. دوستان فرمایشی ندارن؟ بله؟ بسیار. شما هم فرمایشی ندارید؟
زمان مثل آیه در حقیقت برمیده، همون صحیح که برای آیه فرمیده که ناظر به تلاشیت و تعبدیت نیست، این آیت این روایت اضافه بر این که سند درست رو تجیه نماشد.
بله، اولا از جهت سند این روایت مرسل و به روایت مرسل نه در فقه و نه در اصول نمیتوان تکیه کرد، میشود به عنوان مؤید آورد اما تکیه نشاید. ثانیاً از جهت دلیل و مدعا هیچ ربطی به بحث تعبدی و توسلی نداره. سخن در این آیه شریف در این روایت این است که نیت تأثیر گذار در شکل عمل، به عبارت دیگر محتوای عمل رو نیت تشکیل میده. عمل شما یک کالبد است، روحش نیت، چه ربطی به تعبدی داره، چه ربطی به توسلی داره. قل کلون یعمل و علا شاکلته، در عرض می کنم که تفسیر قمی نیز در وسائل جلد یک صفحه 36 در همین مقدمات عبادت این علا شاکلته رو تفسیر کردن ای علا نیته، هر کسی بر اساس نیتش عمل میکنه. به دیگر عبارت اتصاف به حسن و به قبح و مقرب و غیر مقرب بودن بسته به نیت شماست، یعنی آن که شخصی به نام قزمان، اینی که دارم میگم از اعلام الورا به علام الهدای جناب طبرسی است، شخصی به نام قزمان آمد و می جنگید و عالی هم می جنگید و آمدن گفتن یا رسول الله خیلی عالی می جنگیم، فرمود خیلی در اون نیست. یا رسول الله مجروح شد، خیلی در اون نیست. از اسب زمین افتاد، خیلی درونیست. تعجب کرد، اگر خیر در این نباشه پس در کیه؟ فرمود برید بپرسید. طبق نقل آمدند گفتن خوش به حالت، داری شهید میشی. گفت شهید؟ من اصلا خدا رو قبول ندارم. پس برای چه اومدی جنگ؟ گفت که داشتم تو کوچه پس کوچه های مدینه می رفتم، دیدم چند تا زن گفتن جوان ترسو، جوانها رفتن میدان، این مونده اینجا، آمدم به اونها بگم ترسو نیستن، این جهاد فی سبیل الله نیست، فی سبیل نفس. هجرت در صدر اسلام، هجرت از مکه به مدینه، همانند جهاد بود. اون زمان لازم بود مهاجر، مهاجرین فی سبیل الله بودند، اما یکی ها اسمشو گذاشتن مهاجر ام غیث، از مکه آمده بود مدینه تا به کام فلان زن به نام ام قیس برسه، بهش گفتن مهاجر ام قیس. پس بنابراین اتصاف عمل به حسن، به قبح، به خوبی، به بدی بستگی به نیت داره. این روایت را که میخوانم از منابع اهل سنت هست، ولیکن روایات ما هم این معنا رو دارن. پیامبر اکرم فرمود ان الله تعالی لا ينظر الى اجسامكم ولا الى احسابكم ولا الى اموالكم، خداوند به جسم هاتون نگاه نمی کنه، به حسب نسبتون نگاه نمی کنه، به اموالتون نگاه نمی کنه، ولکن ینظر الى قلوبكم فمن کان له قلب صالح تهنن الله علی، کسی که قلب صالح داشته باشه خداوند به او مهر می‌ورزد. بنابراین با انما الاعمال بالنیات نمیتوان اصالت و تعبدیه را بر مسند نشاند. بنابراین تا الان ما دلیلی بر اصالت و تعبدیه نیافتیم، هنوز تتمه این مباحث داره، بعد انشاءالله می پردازیم فی دوران صیغة الامر بین کونه نفسیا تعیینیا عینیا در مقابلش غیری، در مقابلش تخییری، در مقابلش کفایی است.
سوال شده که در خصوص آیه اگه تعبدیت و تقریبیت آن اطلاق هم ثابت نمیشه.
بله بله درست، ما هم نخواستیم، ما هم خواستیم این بهانه رو از دستشون بگیریم. تعبدیت ازش استفاده نمیشه، توسلیت هم استفاده نمیشه، اصلا حوزه آیه یه چیز دیگره. آیه در مقام بیان یک مسئله اعتقادی است و اون توحید در عبادته. توحید در عبادت باید داشت، همه کارها فقط برای خدا.
ناظر به اهل کتاب این آیه
آقا جان اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این آیه ناظر به اهل کتاب است، نه آیه سوره بینه.
بعد نسبت آیه اولی که حدیث احمد فرمودی قرائت کردید ولیون حمید، دارن آیه ولیون حمیم،
حمیمه، من همی اگر حمید خواندم مطمئن باشن سبق لسان بوده، بی تردید ولیون حمیمون هست. بله دیگه فرمایش اینه، انشاءالله با امید خدا، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، انشاءالله که خداوند نور بده به این مباحث و نور به قلب و جانمون. وصلى الله على سيدنا